ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد. و فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد در پی دربی روز یک شنبه بدون حضور تماشاچیان زن برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل صبح جمعه عازم نیویورک شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است روز دوشنبه به نیویورک سفر کند. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا روادید سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف را صادر کرده است. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که نتوانست در انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل اکثریت آرا را به دست آورد، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد و بنی گانس مهمترین رقیب سیاسی خود را به همکاری دعوت کرد.
بنی، ما باید به زودی یک دولت ائتلافی گسترده تشکیل دهیم. ملت انتظار دارد که هر دوی ما مسئولیت خود را نشان دهیم و به همکاری های ما ادامه دهیم.
با وجود این درخواست آقای نتانیاهو، بنی گانتس رهبر بلوک موسوم به آبی و سفید که 33 کرسی را در پارلمان 120 نفره اسرائیل کسب کرده، روز پنجشنبه اعلام کرد می‌خواهد دولتی به ریاست خودش تشکیل دهد. به رغم این پاسخ منفی بنی گانتس، بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه بار دیگر گفت آماده مذاکره و تشکیل دولت ائتلافی است. هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی در انتخابات اخیر اسرائیل پیروزی لازم برای تشکیل دولت را به تنهایی به دست نیاورده و همکنون مذاکرات بر سر نحوه تشکیل دولت ائتلافی است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که مسابقه فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز یکشنبه بدون حضور تماشاچیان زن برگزار خواهد شد. وی در حال این سخنان را گفته که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از ایران خواسته است به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها پایان دهد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز پنجشنبه با تاکید بر لزوم صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران اعلام کرد که هیئت فیفا همکنون در ایران است. در پی خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، زن طرفدار تیم استقلال، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها بار دیگر مورد توجه فیفا، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. و 8 تن از کارگران بازداشتی شرکت هپکو پس از گذشت 4 روز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق، 29 تن از کارگران معترض بازداشت شدند که طی روزهای گذشته 21 کارگر با قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند. شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق روز دوشنبه با برگزاری یک تجمع اعتراضی و مسدود کردن ریل راه آهن مطالبات صنفی خود را مطرح کردند که این تجمع با برخورد نیروی انتظامی و گارد ویژه مواجه شد. یک هفته است که پس لرزه های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در صدر خبرهای ایران است و در این چند روز از گزینه نظامی تا طرح صلح ائتلافی مطرح شده است. کامبیز قفوری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. کامبیز، چی شد که اوضاع تا این حد بحرانی شد؟
خب بعد از حمله های روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان شنبه گذشته، البته در عمل اون دوتا اردوگاهی که توی منطقه از مدت ها قبل شکل گرفته بود یک تقابل جدید رو تجربه کردن. یک اردوگاه ایران است و اقمارش یک اردوگاه دیگر آمریکا است و متحدانش. در پی این حمله ها یک جدال رفسی مستقیمی شکل گرفت، بیشتر بین ایران و آمریکا، یعنی بیشتر وزرای خارجه ایران و آمریکا هستند که با هم دیگه در واقع تقابل دیپلماتیک دارن، چه در توییتر، چه در پیام هایی که میدن و مصاحبه هایی که میکنن، و حتی بیشتر از خود عربستان که درگیر هست در این مسئله. آقای پومپئو از همون روزهای اول تهران رو مسئول حملات دونست وزیر خارجه آمریکا گفت که اجماعی بین کشورهای منطقه درباره مسئولیت ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان وجود داره. گفت تقریبا برای هیچ کس، حتی یک دقیقه هم هیچ کس شک نکرده که کار کسی غیر از ایران باشه. ایران اما قویاً رد میکنه مسئولیت حملات رو. آقای ظریف در گفتگوی اختصاصی دیروزش با CNN یک بار دیگه گفت که ایران مسئول این حملات نبوده. خب میدونیم حوثی‌ها این حمله رو بر عهده گرفتن. آقای ظریف اینطور گفته دیروز که وقتی یک گروهی تحت فشار باشن به هر کاری دست میزنن، حتی ساخت تسلیحات پیشرفته. خب این مورد قبول خیلی‌ها نیست، از جمله فرانسه که خب میتونیم بگیم در این دو کمپی که گفتم تقریبا بی‌طرف هست. وزیر خارجه‌اش گفت دیروز که خیلی ادعای حوثی‌ها نمیتونه معتبر باشه، اما تاکید کرد که منتظر تحقیقات بین‌المللی میمونه.
کامیز، واکنش ها خیلی گسترده است، یعنی یه بخشی هستش که معتقد هستن که میشه از دیپلماسی استفاده کرد و یک سر هم حمله نظامی. چرا انقدر گسترده؟
ببینید یک سیر رو باید در نظر بگیریم. در همون اوائل بعد از حملات آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا این عمل رو اقدام به جنگ خوند. دولت عربستان هم یه نامه نوشت به شورای امنیت، گفتش که این سلاح‌های مورد استفاده ایرانی هستن، گفت این یک حمله تروریستی سازمان یافته است و گفت طبق مقررات بین المللی عربستان عمل میکنه. این واکنش‌های تندی بود. آقای ظریف در پاسخ گفت هر حمله ای از عربستان یا آمریکا به سمت ایران به یک جنگ تمام عیار بدل خواهد شد، به عبارت ایشون. بعد از انتشار این صحبت ها، بعد آقای پومپئو در انتهای سفری که به عربستان و امارات داشت دیروز گفتش که اومده تا ائتلاف دیپلماتیک تشکیل بده برای صلح و طعنه‌ام زد به وزیر خارجه ایران. گفت در حالی که آقای ظریف از جنگ تا آخرین سرباز آمریکایی حرف میزنه، ما اومدیم که دستیابی پیدا بکنیم به صلح. اما یک مسئله دیگه هم هست. میدونیم که امروز طبق گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرد، فرماندهان نظامی آمریکا از پنتاگون میرن به کاخ سفید تا گزینه‌های نظامی این کشور رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا بذارن و به گزارش اسوسییتد پرس این فهرستی از اهداف بالقوه در خاک ایران برای حمله هوایی رو میتونه در بر بگیره.
در خبرها هم اومده که خود آقای ظریف هم در واقع به سمت نیویورک حرکت کرده. کامیز، موضع کشورهای منطقه چطور بوده نسبت به این جریان؟
اگر این باز دو کمپ رو مستثنا بکنیم، یعنی فرضاً امارات و عربستان و بحرین رو مستثنا بکنیم، یک سری کشورها هم هستن در منطقه که به صورت خیلی تند و تیزی طرف یکی از طرفین نیستن. نمونش کویت هست، نمونش عمان هست. من کویت رو مثال میذارم که خیلی کوتاه بشه. آقای ظریف چند روز پیش روز پنجشنبه بود با وزیر خارجه کویت تلفنی صحبت کرد، قرار شد که یه مقداری برای کمک کنم به کاهش تنشم.
سپاسگزارم کامبیز غفوری، ممنون از توضیحاتت. آمریکا بودجه 100 میلیون دلاری را که برای اجرای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود پس خواهد گرفت. دلیل این امر فساد اداری و سوء مدیریت مالی دولت افغانستان خوانده شده و آمریکا بر این باور است که این بودجه در محل مورد نظر خرج نخواهد شد. سمیع مهدی، مسئول رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، روی خط تلفن همراه ماست. آقای مهدی، واکنش دولت افغانستان به این اقدام آمریکا چه بوده؟
با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. تا هنوز دولت افغانستان به گونه رسمی در این رابطه واکنش نشان نداده، اما دو تا از نهادهای مسئول در داخل دولت افغانستان، یکی اداره ملی تدارکات و دوم کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی، به این گزارش یا این اعلامی وزارت خارجه امریکا واکنش نشان دادند. کمیته تدارکات گفته که در رأس کمیسیون تدارکات ملی افغانستان شخص رئیس جمهور افغانستان است و تمام تصامیم تدارکات ملی از جانب کمیسیون تایید میشه و اونا آماده پاسخگویی و به هر نوع ارزیابی هستند. در ضمن
آقای مهدی، من خواستم ازتون این رو بپرسم که این بودجه چه مصارفی دقیقا داره؟
100 میلیون دلار که حال پس گرفته شده، قرار بود برای ساختن چند سبستیشن و زیربناهای انرژی برق در افغانستان مصرف شد. البته دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا در اعلامیش گفته که دولت افغانستان، دولت امریکا هنوز متعهد به انجام یا به پایان رساندن این پروژه ها هست، اما نه از طریق دولت افغانستان، چون دولت افغانستان به گفته اعلامی، بر اساس اعلامی وزارت خارجه امریکا، سوء مدیریت مالی داشته و فساد گسترده مالی.
آقای مهدی، در روزهای گذشته گزارش‌های بسیاری منتشر شده در مورد خاموشی‌های گسترده در افغانستان. پس گرفتن این بودجه چه تأثیری میتونه داشته باشه با توجه به این گزارش‌ها؟
خب اتفاقا این گزارش پس از این که در منطقه شمال افغانستان، منطقه بغلان، یک پایه انتقال برق به کابل و 11 ولایت دیگر منهدم شده و هنوز مصروف ساختن از پایه هستند، بازسازی پایه هستند، این گزارش نشر میشه. بدون شک بالای روان مردم افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. اما چنانچه که پیشتر خدمتتان عرض کردم، از آنجایی که دولت امریکا گفته هنوز متعهد به پایان رساندن پروژه است، احتمالاً تأثیر چندان نخواهد داشت. اما تأثیرات سیاسی با توجه به اینکه ما یک هفته، کمتر از یک هفته به انتخابات داریم، تأثیرات گسترده سیاسی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم. سمیع مهدی، مسئول رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد از کابل که ما رو همراهی کردید، و سپاسگزارم از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. در این بخش نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس، روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی، دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام، نخستین بار 13 آذر ماه سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او پس از یک ماه با وثیقه ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله دو بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد، دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 ماه پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز، یعنی 13 مرداد ماه، بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد، به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام، حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.
ما ممنون که همراه ما بودید در این بخش 15 دقیقه‌ای خبری. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام یا شماره 20420221122112 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.